هستیم انسان‌های پرورش بده می‌کنم توی منطقه خاصی برای اینکه بتونم این تولید ثروت رو به عهده بگیرم، در واقع بتونم تکنولوژی جدید تولید بکنم یا هم که منطقه ارتقا بدم. برای پرورش این انسان توی منطقه خاص هم گفتن که از طریق این سری نظامات انگیزش پرورش گزینشی هستش که گفتار هفتم انگیزش پرورشی توضیح داده شد، توی گفتار هشت بیشتر میخواد قسمت گزینشیش رو توضیح بده. تو بخش اول مطرح میکنم که در بانده مافیایی صحبت میکنم. بانده مافیایی حالا آخر گفتار مشخص میشه که بانده مافیایی نتیجه همین نظام انگیزش پرورش گزینشی هستش، یعنی بهترین افراد که توی نظام پرورش پیدا میکنن. و میگن که بانده مافیایی یک مقوله هستش که مدیریت غربی که صاحب سبک زندگی وقتی میخوان با رفتارهای که فراقانونیشون به زیاد خودشون برسن از بانده مافیایی استفاده میکنن. مثالی که زدن گردش مافیایی هستش که در مافیایی کشورهای ایتالیا، روسیه، آمریکا، ژاپن چه اتفاق میفته و میگن که این کشورها شرکتهای بزرگی هستن که قرار باشه مدیر مافیایی هستن که به صورت موروثی ریاستش به بچه‌هاشون نسبت پولای خیلی زیادی به دست میارن. این ثروت و سرمایه زیادی که به دست میارن نشون میده که مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی هم با اینها هماهنگ هستن.
یعنی این به قول ما خرابکنش‌های بالایی که با این حجم اتفاق میفته این بدون تسلط هم بدون هماهنگی با این در واقع بانک مرکزیش و دولتش اینا ممکن نیست اتفاق بیفته، خصوصا با این دم و دستگاهی که توی شفافیت مالی و اینا را انداختن. وقتی این حجمای بزرگی از پول جابجا میشه حتما در هماهنگی با مرکز قدرت و ثروت اتفاق میفته. الان مثلا همین رتبه بندی هایی که تو فساد و شفافیت میکنن یا همین FATF که خیلی جنجالی شد، اینا همه حالا یه بخش هایی فقط همین هم میشه بخش هایی از این سیستم های کلان فساد و شفافیت و از این حرف هستن. وقتی همچین دمون دستگاهی وجود داره و ما دستگاه مالیاتی خیلی گسترده وجود داره، یعنی مثلا یه بحث های اقتصادی خیلی تاکید میکنم که اقتصاد ایران غیر شفافه، اصلا معلوم یعنی کسی پول در بیاره جا به جا کنینا مشخص نیست، شفاف و غیر شفاف و غیر مبهمه و مبهمه، ولی این وضعیت تو دستگاهمون نیست دیگه. ما توی تک تک فعالیت ها سریع مالیات ها گرفته میشه و معینه، چون این تسلط همه جانبه رو تراکم کنش های مالی وجود داره. خب اگه همچی چیزی هست ولی این رقم های عجیب غریب از مافیا وجود داره، این نشون میده که در واقع یه چیز طبیعی شده، یعنی یه قول معروف دولت و مافیا در دستگاه نظم و قانون و مافیا اینا با هم همزیستی مسالمت آمیز پیدا کردن. رضا مثلا توی تلویزیون نشون میداد این سردست اون کسایی هم که جرأت کردن سردستای این مافیای ایتالیا رو بگیرن، این پلیسا رو که باشون نشون میدن همه کلاهای خاصشون که فقط چشاشون معلومه، اینا چون دیگه تا آخر اون امنیت نداشه، یه شاهدایی که مدن سر ارزم به خدمتون دادگاه اینا شهادت دادن بر علیه اینا همشون از همین کلاهایی که فقط چشاشون معلوم بود داشتن. یعنی دستگاه نظم قانون هم که یه موقع عکس العمل نشون بده خودش امنیت نداره، این عمق یعنی همزیستی مسالمت آمیز رسیدن و پذیرش کامل دستگاه ضد قانون توسط دستگاه قانون، این اتفاق افتاده. بعدم حالا توی پاراگراف مقدمی هم میگه این فقط توی یه بعد نیسته، بله میفهم مافیا تو همه، یعنی ما تصورمون فیلم های گانگستری و این هست که اصلا سر به قول معروف اون منطقه پخش مواد مخدرشون با هم دعوا میکنن، نه اون مدل قدیمیش بوده، الان توی همه موضوعات هست.
رابطه
بین مافیا و کشور توسعه یافته
هست یا نه؟
من
یا هر کشور
توسعه یافته
هست مافیا داره یا
خوب نگاه کنید، یه مقال تحقیقات مفصلش که حالا ما فعلا عدد و رقماش دستمون نیستش، ولی تو همین کشورهایی که توسعه یافتن و میگم شفافیت مالی و انواع اقسام استانداردهای مشخص معین میکنن و خودشون هم معمولا تو بالاهاش هستن و بقیه تو پایناش هستن، مثل این کشورهایی که مثال زدم تو متن، اینا همه کشورهای توسعه یافته هستن میگه، با این وجود همچین مسئله ای هست. حالا اینجا نمیخواستیم بگیم هر چقدر توسعه یافته تر مافیا قوی تر، این دنبال این نبودیم، چون یالا احتیاج به عدد رقم مشخص داره، ولی همین عدد رقم خیلی در دستی ساده که توسط دستگاه خودشون هم منتشر میشه نشون میده که اینطوری نیست که چون فعلا نفیشو میخوام بکنم، اینطوری نیست که چون توسعه یافته هستن پس نظم و قانون و معادله به جز اون دیگه هیچ حکم نمیکنه.
مافیا
زاغ هست؟ بله، یعنی علل معلوم باید این حدس رو بزنیم که وقتی که بله وقتی که گردش ثروت بالاتر بره، خب طمع و سودپرستی و اینا قاعدتا هی شدیدتر میشه و وقتی شدیدتر شد قطعا قانونها رو میشکنه و از خودش جایگاه رو میشکنه، قاعدتا همینطور. ولی اینجا وقت میخواستیم بگیم که اینطوری نیست که چون توسعه یافتن پس سالمن، اتفاقا علارغم توسعه یافتگی و تسلط روی همه موضوعات زندگی، دقیقا تو همه همون موضوعات این دستگاه غیرقانونی به شدت فعاله.
بعد
یه
تیم بود همون بخش زندگی مدرن و برای اون مثلا از این مردن این جامعیت هایی هم که من انجام دن همایشه یا درست میتونم ترکیم میدن که اون دفعه هم بیفایده هستش. حالا سوالی که اینجا مدرسی این هست که چرا مردم و نخبگان در برابر این بارش اصلا من نشون نمیدن، یا برای این سوال جواب داده میشه باید ببینید چجوری این مفاسد به پذیرش عموم رسیده. توی قسمت بعدی مطرح میکنن که این به پذیرش عموم رسیدن این مفاسد و جنایت توسط رسانه انجام شده، این رسانه این مسئولیت رو به عهده میگیره.
این دوباره برمیگردن تو نظامات انگیزشی، اونجایی که انگیزش درست میکنه برای اینکه اینا مردم با وجود این مظالم، حالا هر دو طرفشون میتونه که انگیزش درست میکنه که همه تو این دستگاه بدوئن، مخصوصا حالا اینجا چیه قید ازمان، با وجود این مظالم، با وجود این مفاسد، با علارغم همه اینا بازم مردم با شدت و با انگیزه بالا بازم میدوئن، این کارو با رسانه انجام میدن، با ضریب دادن به اخبار و تحلیل ها و فیلم ها و سریال ها این کارو انجام میدن. ظاهرش هم اینه که هیچ چیزو سانسور نمیکنن، واقعا اینو مثلا اتفاقی هم برزدشون میفته میگن توی رسانشون، ولی به چه کیفیتی میگن، توی مثلا خبر دهم با یه جمله با در مقابل مثلا خبر اولی که مثلا ده دقیقه روش مانور رفتن مثلا. این حالا بعد از اینکه برمیگم به نظام انگیزشی، میگن اگه همچی اخلاق رذیله‌ای هست چجور به پذیرش میرسه، این در واقع چیز ضد فطرت انسان که ظلم هست، اینا رو چجوری به پذیرش میرسونن، اینو با رسانه این کار میکنن که حالا توضیحشو میدن. یعنی در واقع به باید دیگه میشه مثلا حالا این فکر کنیم که اون عنوان 5 رو تو صفحه 136 بیاریم مثلا یه طوری بعد از همین بحث ابتدای قرار بگیریم که میان نظامات گزینشی رو میگن سه تا دسته گزینش میکنن، حالا این دوتا در واقع این دوتا بس با همه. بعدش اشاره میکنم که این همچین دستگاه ضد نظم قانون با علاوه اون همه شعار نظم قانون چجوری به پذیرش میرسه با همین نظامات انگیزشی.
چرا که مافیا اون افرادی هستن که توی سیستم انگیزشی و پرورشی بهترین پرورش رو پیدا کردن و در واقع توی اون آزمونه انتخاب شدن، گزینش شدن.
بله.
یعنی تمام این نظام به صورتی هستش که برسن به یه چیزی به اسم قانون مافیا و بعد این قانون مافیا خودش مشکل‌ساز باشه.
یعنی نگاه کنید اینطوری در نظر بگیرید که وقتی همون توی قسمت توری ثروت که گفتیم سودپرستی اصل میشه، وقتی این اصل شد اینا حتما ابزار کار میکنن، حتما نیرو انسانی میکنن، نیرو انسانیش هم باید یه تحورها و یک ریسکای در راه دنیا داشته باشه که بتونه کارهای اینا رو انجام بده. یعنی اون قول همون کسایی که تو قله نظامات کفر قرار میگیرن و از شدت شهوت و دنیا پرستی به حالت اون چونی که قبلا توضیح دادیم میرسن و به قول من کافر حرفه‌ای میشن، اینا یه نیرو انسانی خاصی میخوان، نیروی انسانی خاصی میخوان، لذا حتما فضا درست میکنن واسه اینکه این نیازمندی‌هاشون برطرف بشه. یعنی به قول معروف حتما یه بازار عرض و تقاضای درست میشه. این خیلی مثال مثلا در دستش این آقایی که سرمایه دار میشه، حتما در کنارش یه سیستم امنیتی بازار پیدا میکنه، چون یه عالم دشمن داره، یه عالم آدم سرشون کرده زیر آم که بتونه به ثروت برسه. لذا یه دم و دستگاه بادیگارد خیلی عریض و طویلی لازم داره.
یعنی مشکلی که برای جامعه ایجاد میکنه
میارزه که اون سودی که خودش میشه واسه خودش آره دیگه، اون که دنبال دنیا پرستی بیشتر خودش دیگه، اون دنبال اینه که حالا با به هم زدن قانون نظم خودش سود خودش رو افزایش بده. مثلا حالا نگاه بکنیم چیزی که تو طنز نشون میدادن، این در واقع یه اشاره به واقعیت داره دیگه. این فیلمی که آقای مهران مدیری ساخته بود، مرد هزار چهره، اون رئیس مافیا بود، یه عالم محافظ دور و برش بود، حالا طنز اغراق کننده شه، ولی واقعیتش اینه کسی که به این سطح از پول و قدرت میرسه حتما یه سیستم امنیتی خیلی قوی میخواد دیگه، حتما اونجا یه بازار عرض و تقاضای از یعنی یه سری هستن که میدونن بیان به قول معروف فدای این آقا بشن و باید مثلا قابلیت خودشون نشون بدن اینا، و اینا هم واقعا حرفه‌ای ترین نیروا رو میخوان استخدام بکنن. خب این کجا دم و دست باشه که میگیره؟ قطعا جلوی چشم مردم نیست، ولی کاملا جریان داره و از خودش هم قیمت داره، از خودش سدبندی داره، از خودش آداب معامله و خرید و فروششون هستش. بله به صورت واضح و روشن و عینی نیست دیگه، جلوی چشم مردم نمیاد. رسانه ها داره همین کار میکنن، همین ها از جلوی چشم مردم دور میکنن، اون نظم ها و معادله ها رو میارن جلوی چشم مردم.
حالا این شبکه ماهواره حتما وظیفه خاص خودشون رو دارن که اینجا چهار تا وظیفهشون مطرح میکنن. میگن اولین وظیفه که داریم هستش که بیاد کارهای جدید تبلیغ بکنه، کارآمدی کارهای به صورت مداوم بیان بکنه، ببینید که بیاد از عوارض شرایطش صحبتی بکنه، تا اینکه سود کاملش رو که بردش بعد در اینکه بیاد رقبای خودش رو حذف بکنه، بازم برای اینکه به سود بیشتری برسه ضرره میکاره قبلی رو که تا مردم بتونن آماده بشن برای خریدن کارآمدی جدید.
این اولیه هم بخاطر همین گفتیم دیگه، انگیزش قبلا با تهدید و ارعاب و ترس بوده، الان با رفاه و کارآمدیه. اینو کجا انجام میدن؟ تو رسانه با کالا انجام میدن دیگه. قبلا همه رو به کار وامی داشتن با زور و تهدید و ارعاب، بعد گفتیم الان جای بعد از انسان صدمی شده، همه رو به کار وامی دارن با وعده رفاه و کارآمدی و لذت. و این چجوری انجام میدن؟ چجوری ملموس میشه؟ این با تبلیغات کالا و خدمات. و حالا کالا هم اینجا فقط یعنی نه اینکه بخوام منحصرش کنم، خدمات، تبلیغ خدمات، تبلیغ کالا، همه اینا در مقابل چشم مردم قرار میدن، انگیزه ایجاد میکنن.
من فکر می‌کنم که برای شبکه‌ها دارن که جشن و مراسم و اتفاقات ورزشی علمی رو مستقیم نشون میده. بخاطر اینکه اتفاقات هم بیانگر بهره‌مند
کامل از دنیا هستش، یعنی دستاورد تمدن غربی رو تو تبلیغ. همین منظور خدمات، منظور این تو کالا منحصر نشه، همین جشن ها مثلا یه به قول معروف اسکار میذاره، هم زنده چندین شبکه از ابعاد مختلف اینو پوشش میده. بعد نمیدونم عرضم به خدمتتون که نمیدونم جام جهانی میشه یا مثلا مراسم اهدای جایزه نوبل میشه، از اینا تا حالا چیزای پایین ترش و مبتذل ترش و پست ترش، همه اینا رو کامل پوشش های زنده میده. الان مثلا یه کانالی هست دیگه، اصلاشون مثلا اسم اون چیزه، اون کمپانی خبری چی لایو، یعنی کلن مراسم زنده تو جهان، اتفاقای زنده که تو جهان رخ میدن اونا زنده پوشش میدن، کار صبح تا شبشون این. نه
سخت و وقت و بایی برای تهی بکنن تا اینکه به اون درجات معنوی برسن. ها آموزش میدن برای اینکه بتونن از دنیا بعد از مدرسه کامل داشته باشن، بعد چه سختی رو تحمل بکنن. و بعد یه سری کارهای تعریفی مثل قهر بزرگ تجربه کنید که با بسات تاس قهرمانه انجام میشه و چه بولی که مرحله اون توفیق داره میشه تا به صورت یه سری کار طبیعی مستجد بشه.
یعنی همون چیزی که اخلاق رذیله است، ظلم و ضد فطرته، چجور با کار هنری تبدیلش میکنم به یه چیز مثبت که حالا جلسه قبلم اشاره داشتن دیگه، مثلا روابط نامشروع واسه طرف معنا میکنم به عشق، یا مثلا عرضم به خدمتتون بود اینجا یکی دو تا چیز دیگه مثلا تحمل سختی ها برای ارتقاء سطح لذت به عنوان صبر و فداکاری مثلا مطرح میشه. این را اقسام اینه
بعد بخش شما رو میدنید که وزیفه که دارن توی بخش اخبار و اطلاع دامان نمیداره این هستش که چینشش به صورت باشه که چالش ها مشکل تو حاشیه قرار میگیره، اخباری که با محور جمعی هستش اصف باشه باید اخبار بار میخواه یا پنها باشه یا طوری به مردمشون داده میشه که ایجاد حساسیت
باشه. این همین خبر دیگه، اخبار با اخبار هم همون به قول معروف ظریف و کیفیت تنظیم خبر هم همین حالت رو ایجاد می‌کنه. یعنی بعضی تصور میکنم آقا این چیز این مثلا میان یه اخباری به مردم منتقل میکنن، نه مسئله این نیست، مسئله این که یه نظامی از خبر، یه اولویت بندی از خبر ایجاد میکنن که یه حالت فکری و روحی توی مخاطب ایجاد بشه. این اتفاق میفته که بعد مثلا حالا چه کیفیتش، چه ظریفش، چه ادبیاتی که واسه مثلا اونایی که مخالفن به کار میگیرن، ادبیاتی که واسه موافقاشون به کار میگیرن، انواع اقسام اینا شکلای مختلفش. پس یه دونه بحث اخبار و اینا داریم، یه بحث تحلیل، یه بحث فیلم و سریال و اینا داریم، یه بحث همین تبلیغات و چیزای زنده که انگیزه رفاه ایجاد می‌کنه. اونا انواع اقسام چیزی که در واقع محیط انگیزش ایجاد می‌کنه. بله بله این یه پاورقی در بود
سیما رو خود متعال هستش که صداش میشه قرآن، سیماش میشه رفتار افتاد معصومی، در مورد انسان صدا میشه گفتار، سیما میشه رفتار در مورد جوانه، سیما میشه تمدن موجود، صدا میشه دستانات. یاد میاد دستانات منظور هم رو تلویزیون است که رفتار افتاد مدر رو داری نشون میده که جمعیت مشتاق
بابا
مبانی دینی رسانه است که میخواد بگه که شما اون چیزی که دعوت کننده شما هست و انگیزش توی شما ایجاد میکنه نباید این رسانه ها به این کیفیت باشه. اون چیزی که انگیزش توی شما ایجاد میکنه اون رفتارهای بی نظیر ائمه معصومینه در تحمل دشمنان و اتمام حجت و اینها، و اون کیفیت هنری است که تو قرآن مثلا عرضم به خدمت اون توصیف ها رو از بهشت میکنه، اون توصیف ها رو از جهنم میکنه، ایناست که انگیزش باید ایجاد بکنه. لذا حالا تو فصل سوم کتاب که بحث زیبایی شناسی دینی و فلسفه جمال الهی رو میگن همینو توضیح میدن، میگه یا فلسفه جمال و زیبایی شناسی الهی برمیگرده به اون رفتارهای بی‌نظیری که ائمه معصومین اون زیبایی، اون اونجایی که انگیزش درست میکنه، اونجایی که یه حالت به قول معروف انقطاع درست میکنه، اینا میفهمن اینجا میگن دیگه، اینجا مشتاق و منقطع میکنه به دنیا. چی مشتاق و منقطع میکنه مردم به آخرت؟ اون تعاملی که مثلا حضرت زینب کبرا انجام میدن، بعد هر خانومی، هر فرزند شهیدی، همسر شهیدی، خواهر شهیدی اون تعامل رو میبینه میگه من چه حرفی برای گفتن دارم مثلا. یا اون تعاملایی که ائمه معصومین در مقابل دشمنانشون میکردن، اتمام حجتی که میکردن، تلاش که واسه هدایت و دستگیری از بدترین و عمیق‌ترین دشمنا میکردن، این در واقع عملا طرف قلب ها رو آب ذوب میکنه، اینجا میل به آخرت درست میکنه. این مثلا این همسر شهید که شهدای مدافع حرم بود دیگه، همین چند وقت پیش تلویزیون باش مصاحبه کرد و میگفت که من از یکی از همسر شهدای دیگه فهمیده بود همچی حسی پیدا کرده بودم که خدا تا همسر شهید راضی نباشه شهیده رو نمیبره، تا رضایت نداشته این شهیده رو نمیبره پیش خودش. بعد ولی خب همش گفتم که این همسر من زنده بمونه، حتی اگه مجروح جانباز 90% هم شد بیاد ولی زنده باشه. تا اینکه اون گفت که من عصر عاشورا رفتم داشتم مقتل حضرت رو میخوندم و زیارت ناحیه مقدسه و مصیبت های سنگین رو که میخوندم و حضرت از زینب رو با زبان امام زمان اون زیارت و توضیح دادم و حالتی مثلا ایجاد شد که دیگه خب وقتی که من دیگه چه حرفی دارم وقتی که همچین حالی واسه از زینب ایجاد شده. و همونجا گفتم که خدا هرچی تو راضی باشه. خب فرداش خبره مثلا شهادت همسرم نیست. خب این به قول معروف این فداکاری که تو طول تاریخ شهدا همسراشو حاضر شدن، یا مثلا این مجاهدا همسراشو سختی ها رو قبول کردن، مبارزا همسراشو سختی ها رو قبول کردن، خب این به یه به قول معروف یه درک، نه اینکه حالا بازم حقیقت مطلب درک کرده باشه، یه درک، یه توجهی به یکی از حالات از زینب پیدا میکنه. مثلا یهو میبینید که چه مقدار از مثلا همسران مبارزین اینطوری رفتن جلو. مثلا بنابراین اون چیزی که انگیزش ایجاد میکنه این رفتار عمه معصومین، این مخدرات، حالا چه برای زنان چه برای مردان، این اینطور که اینا ذوب در اراده خدای متعال شدن و قبول کردن همه بلاها رو برای اینکه کلمه توی جلو بره، این خب چیزی میکنه دیگه، این انگیزش دینی ایجاد میکنه. یا از اون طرف همین لازم میبینید خود انقلاب و جنگ هم با چی؟ با همش با روزه و عزاداری ابا عبدالله حسین جلو رفته، چون مردم اون حالت فداکاری عزاداری که میبینن بعد دلهاشون خاشع میشه و حاضر میشن فداکاری. یا قرآن هم همینطور، قرآن همینطور. شما ببینید اون توصیفایی که درباره بهش میکنه، اون توصیفایی که درباره جهنم میکنه، یا همین توصیفایی که اشاره میکنه درباره زندگی کفار میکنه که میگه اینا مثل حیوان در حال چیزن، در حال عیش و نوشن، ولیشون گون بذار توی اون حالت حیوانی و تمتع حیوانی خودشون بمونن. این همه اینا در واقع و این توصیه هایی که شده که مثلا به این سوره های خاص که ذکر جهنم و بهشت داره، این همه حالات روانی و انگیزشی ایجاد میکنه، دارن به این اشاره میکنن که. اما خب چقدر ما استفاده میتونیم بکنیم، چقدر از این قطعا خدای متعال که انگیزشی که ایجاد میکنه که خیلی قوی تر از کفار، کار هنری و زیبایی کار خدا که دنبال هدایت و رحمت و ایناست که خیلی زیباتر از حقیقت اون کار شقاوت و پستی و دنیا پرستی و کفاره. ولی اون ظرفیت ما در اسقاء این انگیزش های دینی و در اسقاء این هنر دینی وقتی پایین باشه، نه تنها این اتفاقا نمیفته، بلکه اصلا یه توجیه های واسه پذیرش ظلم درست میشه. یعنی مثلا میگه آقا بعضا منبر را این اشاره که اینجا هست که عبارت آخر آجاوا همون موقع که داشتم میاد این بحث رو میگن، ظاهرا یه سخنرانی شنیده بودم توی رادیو که این داره حالا منبره معروف داشت این مسائل زندگی رو میگفت که بالاخره چیزیه که بالاخره مؤمن همیشه دچار مشکل هست دیگه، باید راضی باشه و اینها، در حالی که خب خیلی از این مشکلا اثر همین چیه؟ اثر همین به هم ریختگی که توی جامعه ایجاد کردن برای اینکه به شهادت خودشون برسن. این به جای اینکه در واقع بیاد یه انگیزش محکم دینی در مقابل اون انتیسس های دنیا پرستانه و تجاوزکاران درست کنه، اصلا میاد توجیهش میکنه. و این ناشی از اینه که اون توانایی و ظرفیت عقلی و مفهومی ما برای استضاعه به این صدا و سیمای الهی چقدر پایینه. از داره اینجا به همین توجه میده، ضرورت توجه نظام اسلامی به تعادل و توازن در عرصه فرهنگ. تعادل و توازن به این برمیگرده که این انگیزش ها رو بر مبنای الهی و بر مبنای رفتار امیر معصوم و قرآن بزرگی معنا بکنید گرمشون. که عرض میکنم حالا اینجا یه مقدار کلیه، یه مقدار واضح ترش تو فصل سوم بحث هنر و اینا میاد. اگه خواستید که مثلا این مقدار حالا با این توضیح، من که توضیح سعی کردم بدم ولی بیشتر باز بشه، میتونید اشاره برید اونجا بعد از بعدا نگاه بکنید و بحث هنر رو ببینید که فضایی که میدن چیه. ببخشید
یعنی مثلا بیماری ها و کمبود و اینا رو مثلا اگر نخواد مردم رو تسلیم کنن به اراده الهی رضای الهی، باید به چی تسلیم کنن؟
مثلا عرض کنم، مثلا عرض کنم، میگن که تو روایت هستش که گناهان مریضی ها ناشی از گناهان. خب بعد این گناهان یه موقع مثلا شما میگید که این فرد ولو مومن بود این گناه انجام داد، یه موقع میگید که اون منشأ تولید گناه ها دستگاه کفاره که بعد هم یه سری از فرهنگ شما بپذیریم و همون گناه ها دوچار میشه، طبیعتا بهش مریضیش هم میاد. یعنی به عبارت دیگه اون این درسته ها کنید. حالا یه مقدار ما اینو توی بحثای عرضم به خدمتون کجا بود بحث فکر کنم ولایت مطلقه سرمایه و ولایت مطلقه فقیه یه مقدار این توضیح دادیم. این درسته که توی روایات هم هست که دنیا داره بلای واسه مومن، ولی بلاها رو باید درست معنا بکنیم، بلاها رو باید درست معنا بکنیم. حالا عنوانی که باز به ذهن باز نزدیک بشه، یه روایتی هست حضرت میفرمایند که این نمت دنیا دار و بلاه داره و دنیا فقط داره بلاست. خب بعد توضیح که میده اصلا این نیست که حالا تو مثلا بچت مریض شد و مثلا اون مشکل خانواری گرفت پیش اومده اون فامیلشون مثلا تصادف اینا، نه. فرمایند که در ادامهش فرمایند که توضیح همین دار بلا فرمایند که یسلط الله فیها عدوه علی ولیه، دنیا جاییه که داره بلاست به خاطر اینکه اجازه جولان و تسلط دشمنان اعدو الله و اولیاء الله داده شده، این فضای اختیار هست، اونا مسلط میشن. این منشأ بلای موقع اینو بگید، بله بگید که این دنیا دنیایی که همیشه کفار و منافقین به مؤمنین هجوم آور اندزا تا مثلا زمان ظهور همیشه دوران سختی است و فقط بعد از ظهوره که میگیم فرج، قبلش دوران بلا و سختیه. این بله این درست به این معنا که معنی همون چیه، معنی همون یه انگیزش دینیه در مقابل کفاره، این معنا درست. ولی اگه معنا رو این بکنیم که وقت مثلا بله دنیا داره بلای به خاطر اینکه خدا مثلا آخرش هم، یعنی توضیح چون خوب نمیتونیم نتیجهش نه که صریح نگه، نتیجه اینه که بله خدا مثلا این مریضی ها رو فرستاده طرف مؤمنین، بی پولی ها رو فرستاده طرف مؤمنین، نه، یه دنیا با اختیاری درست کرده، کفار دنبال دنیا که میرن خب خیلی ثروت ها رو به خودشون جذب میکنن، ارزش و اعتبار میره طرف پول، خب اون کسایی که آخرت گرا هستن بی ارزش میشن، پول دستشون نمیرسه، فقیر میمونن، بهشون فشار میاد. اینطوری توضیح بدید خیلی فرق داره تا اینکه بگید بله بالاخره مؤمنین خیلی موقع فرق میشن، موقع دچار بیماری میشن، اینا با هم فرق داره. لذا دار بلا هست، ولی به چه معنی؟ ما دار بلا هست این معنی که تصرف اجازه جولان داده شده کفار و منافقین، اینا تصرف هایی میکنن در جامعه، حتی در تکوین، حتی در تاریخ، اینا تصرف هایی میکنن که نظم عالم به هم میریزه، یا عالم بلا و مصیبت درست میکنه. بعد مؤمنین برای اینکه کلمه توحید رو جلو ببرن باید اینا رو تحمل بکنن و برش غالب بشن، این معنی. اگه به معنای دیگه که معمولا گفته میشه یعنی آقا بالاخره اتفاق افتاد راضی باش، بعد مثلا حالا یه مشکل چون دارم طلاق و ازدواج میشه میگه آقا راضی باش، بعد کنش رو نگاه میکنی مثلا میبینی که به خاطر چیه، به خاطر این دو شخصیتی شدن زنها بین اشتغال و خانه‌داریه، خب بعد راهی بگی خدا خواسته راضی باش. خب نه، اینو بعد درست ازش توضیح بدی. خادم جامعه دچار این چالش اجتماعی شده که بین اشتغال و خانه‌داری نتونسته تنظیم بکنه. این خیلی فرق داره تا بگی حالا اتفاقی واسه افتاده راضی باش. نه، این دست بردن توی منزلت فطری زن به هم ریختنش، بعد هزاران هزار مشکل واسه تل ازدواج به وجود میاد. این دو تا بیان خیلی متفاوته. من منظورم تنگ نمیتونه. یعنی چون مثلا خیلی هم میگن دیگه، آقا مثلا بحث فرهنگ و شما دولت وارد میشه، نظام وارد میشه، اینا مثلا عرضم خدمتتون دخالت توی مسائل فرهنگی اینا جواب نمیده. اینا به یه معنی همشون درسته که مثلا بخوام بیان با امر و نهی و اینا مسائل فرهنگی درست کنیم تو نیست، ولی معنیش نیست که اونا تصرف نمیکنن تو مسئله فرهنگ، تو مسئله تولید اطلاعات و انگیزش و گزینه پرورش. اونا هم تصرف میکنن، خیلی هم شدید تصرف میکنن، اما خب با شرایط سازی، بله با امر و نهی نمیکنن. درست اون حرف به یه معنی درسته، ولی به این معنی غلطه که میگن آقا فرهنگ آزاد، اصلا شما تو آمریکا بذار فرهنگ نداره، چقدر هم خوب کار میکنه، فیلم میسازه، همه دنیا هم نگاه میکنن. به خاطر اینکه به صورت شرایط سازی این کارو انجام میدن، به این صورت یعنی نمیتونن بپذیرن که تکنولوژی و اقتصاد با اون سرعت بره جلو، تغییرات متناسبش تو فرهنگ اتفاق نیفته. همچین چیزی رو ابدا حاکم، کسی که حاکم باشه، کسی که در منزلت اداره جامعه باشه، ابدا نمیپذیره که این شأن رو رها بکنه، مخصوصا اینکه حتما باید تناسب داشته باشه با شأن اقتصادش که بتونه جلو بره. لذا واردش میشن و حتما همه سطح ها رو توش خرد کردن، توسعه رو توش در نظر میگیرن. مثلا همین که اشاره میکنن، مثلا اینکه شاخصهای واقعا شاخص فرهنگی دارن دیگه، که شاخصهای فرهنگیشون مثلا تعداد صندلی سینما نسبت به جمعیت شهر ها، جمعیت کشور ها. حالا مثلا این یه شاخص خرد بگیرید تا حالا بره کلان توسعه. یعنی واقعا اون مسئله سینما نگاه میکنم اینه زیرساختاش، و بعدش هم به جز زیرساختاش خود استقبال مردم از اینکه برن فیلم ببینن اینا رو کنترل میکنن. اگه وضعش پایین باشه توش تصرف میکنن. یعنی چند وقت پیش میگفت که شما فکر مصاحبه میکنم چیز میگفت که شما فکر نکنه این حالت به قول معروف پسندی که نسبت فیلم های کره‌ای به وجود اومده اتفاقیه. نه، این تا چند سال پیش کل سینمای کره مثلا فیلم‌های هالیوودی بود، اینا بالاخره تصمیم گرفتن دیدن فیلمسازی، یعنی اینقدر فیلم خرید و فروش میشه و تماشاگر داره فیلم، گفتن چرا خودمون نیایم از سودش استفاده بکنیم، و رفتن یه به قول معروف گزارشای به رئیس جمهور کره دادن و اینا هم یه سری همین آقای چیز میگفت دیدار اساتید دانشگاه با رهبری تو ماه رمضان، یکی از آقایون اساتید هنر و فیلم بود، درباره این صحبت کرد. گفتش که اینا رفتن یه سرمایه‌گذاری عظیمی تو رشته فرهنگ و هنر و رسانه و فیلم کردن، و از 7-8 سال از 10 تا فیلم پرفروش تو کره الان 9 تاش کره‌ایه، و عجزن خب به کشورهای دیگه هم صادر می‌کنن. خاطر اینکه رفتن روش وقت گذاشتن و تو این قسمت قوی شدن، چون دیدن سود داره کلی. یعنی تو اون جامعه کره که دقیقاً از نظر اقتصادی اون پیشرفت رو کرده، حتما مردمش به خاطر اینکه میرن سینما و یه سری تخلیه‌های روحی اتفاق میفته واسه شون، یه سری توانایی فکری واسه شون، توجیه ها و انگار سازی ها واسه شون تو سینما اتفاق میفته. بعد دیدن اینقدر مشتری داره، خب هم سودش رو در بیارن، همین که خودشون میتونن صادر بکنن و بعدش هم بازار، یعنی به خلاصه تقاضای سینما دیدن چقدر شدیده، تو تقاضا نسبت به فیلم چقدر شدیده، گفتم فروش هم در میاد، اونا سرمایه‌گذاری کرده. این از اینش هست تا حالا ارد و کلان و توسعه‌اش. ولی اینو من دیدم تو بحثشون که مثلا اینکه شاخص‌های رسمی بحث فرهنگ چیه؟ همین مسئله تعداد سالن سینما و صندلی سینما نسبت به جمعیت. کنارش مثلا متر مربع کتابخونه نسبت به جمعیت اینا هم هست. ولی اینا خلاصه پس تو اینا هم کاملا توجه دارن، واسهش هم معادله دارن و بعد کاملا تصرف می‌کنن، تغییر میدن و به همین توضیحی که دادن ناشی از اینه که برای ادامه سیر شدید اقتصادی احتیاج به انگیزه های آنچنانی داره.
وقتی
که
قسمت قبلی گفته بودیم که هر نسلی با وسط تعادل توازن هستش، حالا اینجا این نسل فرهنگی وجود داره، قسمت وسط تعادل توازن فرهنگی کنترل بشه و اون پسند و روابط ایجاد بشه که با انسان که با طرف مادی هستش هماهنگ باشه. مثالی که زدن در مورد استقبال عموم از سینما هستش به عنوان یک پسند اجتماعی، میگن اگر که بررسی بکنن این میزان استقبال مثلا میگه مدت فرهنگش در حد خود در این نظم ها اگر این کم بشه و وقت در صدر کردن یا تعدل توازن ها رو طوری جا به جا میکنن، یعنی در صدر نتر فیلمسازی و بخش مردم که اون تر و تعدل ایجاد میکنن تا دوباره اون استقبال مردم بالا بره.
شما میبینید دیگه هر چند وقت هر چند سال یه بار یه فیلم میاد یه سطح بالاتر میبره نحوه فیلم سازی رو دیگه. اینا حالا این مثلا برنامه هایی که از زمان خدمتی پشت صحنه فیلم های بزرگ رو نشون میده کاملا واضحه. مثلا میگفت که ما حتی یه سکانس، این حالا نظمه خوردشه تا ببینید کلام توسط اون واسه یه سکانس از یه فیلم معروف میگفت 6 ماه واسه یه سکانس پیش تولید داشتیم. یه سکانسی بود که خواست جمعیت شهر به هم بریزه و همه مردم با هم در بیفتن، اون 6 ماه پیش تولید واسه یه سکانس داشتیم. یه فیلمی هست اینطوری واسهش وقت گذاشته میشه، بعد کلا ساعت فیلم سازی رو یه ساعت میبره بالا، چون همون حالتی که مردم دائما در مرز تغییر تکنولوژی و کار و شغل و اینا هستن، باید حتما این کنار این هم همین تغییر مداوم وجود داشته باشه. و بله دیگه، همین که اول جلسه گفتیم که آیین جلسه قبلی گفتیم بعد تئوری تولید ثروت میشه در ارتباط و هماهنگی کامل با اون قرار میگیره، که ایجاد همین توی عنوان این جلسه هم هست، نقش آنها در ایجاد اخلاق و پسند مادی برای جامعه، که اون سرعتی که یعنی کاملا شما مثل قول معروف چیز در نظر بگیرید دیگه، یه مثلا خیلی مثال خیلی ملموس بخوام بزنیم، این بنده خدا این وزن بردارای معلول رو که نگاه بکنید که حالا چند تا مدال اینا میگیرن، اینا چه حالا معلولن با آدم های عادیش مقدار فرق دارن، فعالیت یه چیز نمیتونم بکنن، این اون دست و بازو و شونش خیلی قوی و ستبره، بعد پاهاش بسیار کوچیکه. اینا دیدید یا نه؟ این کسی که مدال هم آوردن واسه کشور، این دقیقا مثل همین، اگه اقتصاد اونطوری با سرعت پیش بره قسمت فرهنگش اون سرعت و اون تغییر مداوم رو نداشته باشه همچین ناهماهنگی میشه، اون وقت میشه چی؟ میشه یه آدم معلول. در حالی که مثلا شما یه ورزشکار عادی که ببینید ولو مثلا فوتبالیست باشه خیلی پای قوی داشته باشه ولی بقیه بدنش هم میگه همون هماهنگی رو داره، یا مثلا والیبالیست خیلی دستای قوی داره پاهاش هم کوچیک نمونه، این دقیقا مثل همون میشه. اون سرعت عجیب و غریب توی اقتصاد و تجارت و تولید، این حتما باید انعکاسش تو بخش فرهنگ بیاد، هم انگیزش، هم پسندش، هم سرعتش، هم تحمل روابطش، هم تحمل سختیاش، همه اینا باید شکل بگیر.
از
این
تئوری
تولید
اعتراض میشه پشتوانه برای تئوری تولید ثروت،
بله تابعی از اونه، بله در هماهنگی با اون. بله اینجا همونطوری گفتیم فقط همین میگه اشاره به اینکه سه ساعت اینجا وجود داره، نه آدم دیگه حالا سه ساعتش رو باز بکنن، حالا یه مثال خرد میزنن یه مثال کلی هم میزنن که همه اینا برای همون تولید تولید ثروته، ولی من خواستم بگم که پس اینجا هم کاملا مدیریتشون رو اعمال میکنه، اما بله به صورت پیچیده، نه به صورت امر و نهی که آقا حالا اینطوری بپوش یا اونطوری نپوش. بله من یعنی وقتی انگیزش دادید اینا رو پرورش دادید همه اینا بود که بعد بیان واسه تون کار بکنن دیگه، اینا رو به قول من رو تشجیح کردید، تحریص کردید به دنیا، بعد راهش هم بهشون یاد دادید از طریق حالا علوم، فنون، مهارت‌ها، شغل، اینا هم بهشون یاد دادید توی مدرسه و دانشگاه و توی پارک و فرهنگسرا اینا بهش یاد دادید با فیلم و سریال، بعدش همه این کارو کردید که بعد بیان واسه تون کار بکنن دیگه، بیان توی دستگاهتون فعالیت بکنن دیگه، بیان خدمت بکنن دیگه، بیان به قول معروف خدمات بدن دیگه. اینجا گزینش همونه، گزینش همین که توضیح شما رو بله همین ادامه توضیح خیلی قشنگ میدم برای که باز به ذهن نزدیک بشم اون سوالی که کردی که واقعا مثلا اینا یه گروه خاصی رو پرورش میدن دیگه اصلا نمیشه، ولی حالا تو جلوی چشم ما نیاد، ولی وقتی که دنیا پرستی مبنای جمع قرار بگیره سازماندهی اشقیا ضرورت پیدا میکنه با این مثالی که زدم.
این حفظ بحث تاریخی شد که در وقتی که دولا پرسیش مهتر جمع شدن به دولی این وقت سازمانی عشقی رو زبا پیدا میکنن، بعد مثال میزنن مثال که مثل عربین ابن عبیتاله وقتی که بر تحقیل معاویه چیزانی عشقی مثال نصر اینا رو میده، بعد معاویه میده اون حرامزاده که خودش رو توسط خودر بود میگه این رو به چیز میزنه علمی میکنه، یه امر عادی جلده میده، حتی در مورد جنده که اومد سرش هم چند رو حمل انجام میدن.
اینا مثلا خیلی حالا جنایتی که نکردن حالا لزوما همینطوری نبود که بگه آقا تو بیا این جنایتو بکن، این دیگه انقدر در مرحله فدایی بودن واسه این دستگاه قرار گرفته دیگه یه سری چیزا تشخیصای سر صحنه خودشون میدن دیگه، معلومه اینطوری هم دیگه یه در یه قول معروف سپاه بخواد از هم نپاشه مثلا من این بچه رو بزنم که عواطف سپاه منفعل نشه، سپاه به هم نریزه، معلومم نیست که من نمیدونم حالا از اون طرفش هم قطعی، ولی معلوم نیست که کسی اومده باشه بهش دستور داده باشه که بیای بچه شما رو بزن، ولی این دیگه خودش این کیفیت از کار و حواس جمعی و لحاظ جوانه رو داره که میگه سپاه به هم نریزه با این حرکت عاطفی که از بابا عبدالله کرد بزنم که جلوش رو بگیرم مثلا، اینا همچه کسایی هستن. یعنی اونقدر ریسک واسه دنیا حاضر نیستن بکنن، اون انقدر خطر حاضر نیستن بپذیرن، همچون اون به قول معروف اون سطح از شقاوت رو ندارن، چون هست حالا تو روایت دیگه یه سری شقاوت ها مثلا واسه مثلا همین حرامزاده هاست توی روایت هستش که مثلا بکنم تو روایت زید این هست که فرعون میگه بذارید موسا رو بکشم ولی نمیکشه، میگم چون حضرت میگم فرعون چون حرامزاده نبود، یه مثلا کشتن انبیا و اوصیا از یک آدم خاصی با یه نطفه های پستی با یه قدرت های شیطانی خاصی برمیاد، هر کسی برمیاد که بتونم برم اون مثلا زیبایی و جمال و اون تحمل و عطوفتی که طبعا از این دیده حداقل این که دستش نمیره بکشه، ولی بعضی ها که میکشن اینا یا عناصر خاصی اینا هم اینا رو جمع میکنن میگه هم اینا رو جمع میکنن و واسه معمولیت خاص به کار میگیرن،
یعنی
از
طریق
مجرای
قانونی اون نصف خیلیشون به تدریج ارتقا میدن و مبنی جایگاه اجتماعی خلاش رو لیاقت میگیرن، بعد که خواهر بکنن مبه توی چیز هم که حضرت امام وقتی توضیح میدن
یعنی یه سر همش اینطوری نیستن که هیچ سطحی از قانونو نپذیرن، مثلشون یه سطحی از قانون میپذیرن واسه یه توحش واسه یه دنیا طلبی خودش.
دست
سوم
میگن افرادی هستن که با هویت فرهنگی مخالف هستن، یعنی چون اون کمترین درجه فطرت اسلامی رو دارن از این ظلم و جنایت‌های
بیزینس نفرت میکنن. مثلا همینه که میان تظاهرات میکنن، مثلا میان این جی 7 هست، میان تشکیل جلسه میدن، 7 کشور صنعتی هر سال که اینا تشکیل جلسه میدن همونجا هم تو همون مرحله کشورش هم عوض میشه، تو اونجا تظاهرات بکنه. پس تو خود غربی ها که حالا آجا حسینی هم مثال میزنن، میگفتن که نگاه کنید حساسیت های مؤمنی بعضن گرچه اعتقادشون در بالاترین درجه است ولی حساسیت هاشون ضعیفه، پرورش پیدا نکرده است. یه ظلمی از یه مؤمنی میبینن سریع میگه آه نگاه کنید چی شد چی نشد، یا مثلا یه ظلمی توی نظام جمهوری اسلامی میبینن سریع همه عالم آدمو خبردار میکنن، بعد اصلا درک ندارن که آقا ابزارهای تولید و توزیع قدرت، تولید و توزیع ثروت، تولید و توزیع اطلاع توی اون جیهه، همین مثال میزن توی اون سران جیهه هفت معین میشه، اونا معین میکنن پولا بشه سمتی بره کجا، به طبع کجا فقیر بشه، اختیارات کدوم سمت داره، به طبع سر اختیار کیا بشه، اونا معین میکنن. لذا بعد مثلا میگن ببینید خود بعضی از اون کفار، بعضی همون شهروندهای غربی حساسیتشون پرورش یافته است، میرن اونجا اعتراض میکنن. هیچ وقت نمیگه مثلا میگه آقا این حد منو خورد، این پول منو بالا کشید، بیا به یه آدم گیر بدم. میره اونجا اعتراض میکنه، میگه ولی خیلی مؤمنی این حساسیت رو نداشته، حالا مثلا حضرت امام اینو ایجاد کرده واسه یه سری.
یا که اصلا وارد عرصه قدرت نمیشن، در این خود فرهنگ میشن و مدیریت میشن. بالاخره میگن که باز نهام که به نتیجه مدیریت میرسیم در اقتصاد شد قدرت فردی توی فرهنگ و فعالیت انگیزی پرش و پوزیشن میشه باور و اخلاق اصلا ما، یعنی فرهنگ به اون یک نرم افزاری میشه باعث رشد تکنولوژی و سخت
افزارش میشه. معلومه این رابطه دو طرفه دارن، یعنی اون سرعت تولید و تجارت و تکنولوژی تغییرات مداوم تو فرهنگ ایجاد میکنه، اون سرعت توی فرهنگ و بقول معروف تولید اطلاع و همین فضا فرض بکنه، همین تبادل اطلاعات شدید که تو اینترنت وجود میاد خودش دوباره فضا میشه یه تکنولوژی جدیدیش دوباره شکل بگیره، همدیگه رابطه دو سویی دارن. لذا شما مثلا ببینید چه اتفاق میفته، اون شهرهایی که مثلا توش گردش سرمایه بالاست و کارخونه بالاست نسبت به اون جایی که این اتفاق نمیفته میگن آقا اینا بی کلاسن، اینا مثلا دهاتی ان، مثلا همچین تعبیرایی میکنن. این به خاطر چیه؟ این به خاطر اینکه حالا این درکای علمی شاید نداشته باشه ولی این درک وجدانی داره که مثلا من توی دهات فنی و تکنیکال و تولیدات هستم که یه سری فرهنگی داره اونا رو راحت میکنم، اینا نیستم توی این فضا و فرهنگش هم ندارم، بی فرهنگ این کلاس مثلا اینطوری من این تو این فضا رابطه دو طرفه کاملا دارن. پس حالا اونجا در واقع جلسه قبل یه اشاره به اصلش کردن، که این تولید اطلاع نمیتونه برید از تولید ثروت باشه بلکه بعدی واسه اونه، و بعد به صورت تمثیلی یه سری مثالایی زدن. بعد حالا این انگیزش و گزینش رو بیشتر باز کردم. پرورش تو همون جلسه قبل یه اشاره به محتوای پژوهشی آموزشی کردم، اینجا حالا بحث پرورش رو ندارم ولی تو این گفتار حالا انگیزش و گزینش رو بیشتر باز کردم. که حالا مثلا میشه پنجش هم به یکیش وصل کرد که مثلا این طرف گزینش کامل توضیح داده بشه، بعد بیاد انگیزش رو توضیح بده و بعد اون پاوردیه مطلب میشه. حالا توی اون گفتار نو هم ظاهرن حالا عنوانش اینو نشون میده، گفتار نو یه مقدار اون قسمت پرورشیشو باز میکنه، یعنی علوم، کاری که دانشگاه ها و علوم و این به قول معروف بحثای علمیشون و معادلاتشون همین کار انجام بود، یعنی انگیزش ایجاد میکنه، از بارم گزینش میکنن. پرورشه با چی اتفاق میفته؟ با این علوم مدرن، با این علوم مادی، این مبانی معرفتیشون پرورش هم میدن. این حالا تو این قسمت دوباره انگار پرورشش فرقش با قبلی پرورشه، وگرنه دوباره اشاره به یکش مثلا اشاره به همون اصل رابطه تولید اطلاع و تولید ثروت، دوش هم اشاره به همون انگیزش که قسمت هنر و ایناست که علمی میشه، سه و چهارش سه و چهارش حالت هر محیط های پرورشی از جهت علمی و اینا و فرهنگی اشاره. حالا عنوان کلیت جلسه بعدم گفت این قسمت، حالا جلسه قبل هم گفتم این قسمت توری توریس اطلاعی مقدار رفت و برگشت داره، اگر خواهرم مورد مطالعه پیشنهاده بزنیشون نیست که مرتب بشه از این رفت و برگشت در بیاد و پشت سر هم مرتب قرار بگیره خوب است. سه شنبه یعنی نیسته؟